پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و یک برنامه ویژه هم در ادامه خواهید شنید. اسرائیل گزارش وال استریت ژورنال در مورد جاسوسی از مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 را تکذیب کرد. رئیس جمهوری فرانسه میگوید به احتمال زیاد همه سرنشینان هواپیمای مسافربری آلمانی که در جنوب فرانسه سقوط کرد کشته شدند. و جمهوری اسلامی ایران و روسیه در مورد تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم و بررسی تحولات کشورهای خاورمیانه مذاکره می‌کنند. اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش روزنامه وال استریت ژورنال در مورد جاسوسی از مذاکرات اتمی با گروه 5+1 را تکذیب کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اسرائیل این گزارش را غیر واقعی دانست و جاسوسی از آمریکا در مورد این مذاکرات را رد کرد. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا نوشته بود که اسرائیل به دنبال یافتن جزئیاتی از مذاکرات در آمریکا بود تا بتواند علیه توافقنامه اتمی با جمهوری اسلامی ایران مدارک کافی جمع‌آوری کند. نوشته این روزنامه، اقدام اسرائیل حتی فراتر از جاسوسی به شمار می‌رود، زیرا این کشور تلاش داشته است به منظور جلوگیری از رسیدن به توافق هسته‌ای اطلاعات به دست آمده را با نمایندگان کنگره آمریکا در میان بگذارد. بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا مخالف روند فعلی مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی ایران هستند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که به احتمال قوی هیچ یک از سرنشینان هواپیمای مسافربری آلمانی که در منطقه کوهستانی جنوب فرانسه سقوط کرد زنده نماندند. هواپیمای مسافربری ایرباس 320 متعلق به شرکت هواپیمایی جرمن وینگز که از شهر بارسلونای اسپانیا راهی شهر دوسلدورف در آلمان بود، در حدود ساعت 10:46 صبح سه‌شنبه به وقت محلی در جنوب فرانسه سقوط کرد. این هواپیما حامل 142 مسافر و 6 خدمه بود. این حادثه یکی از بدترین حوادث در تاریخ هوانوردی آلمان به شمار می‌رود. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه گفت که تاکنون دلیل سقوط این هواپیما روشن نشده است. این هواپیما 24 سال پیش ساخته شده بود. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم و بررسی تحولات کشورهای خاورمیانه به مسکو رفت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حسین امیر عبداللهیان در این سفر با میخائیل بوگدانوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه گفتگو خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، رایزنی در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تحولات یمن، سوریه، عراق، لیبی و فلسطین در دستور کار تهران و مسکو قرار دارد. اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که صفحه و یا صفحات اینستاگرام و یا مشابه منتسب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جلیس. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما در ادامه اگر که با ما همراه بمونید، برنامه ویژه‌ای رو خواهید شنید در ارتباط با سینمای ایران در سال 1393 خورشیدی، سالی که گذشت. این سینما چه وضعیتی داشته و چه دورانهایی رو طی کرده، چه فیلمهایی زبان زد بودند. این برنامه رو بابک غفوری آذر تهیه کرده. اگر در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که در ارتباط با رویدادهای سال 1393 خورشیدی ساخته شدن نظری دارید، میتونید نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
تحولات سینمای ایران در سال 93 بیش از هر چیز متأثر از اتفاقات سال قبلش بود. اتفاقاتی که در 32مین دوره جشنواره فیلم فجر روی داد باعث شد تا سایه‌اش بر تمام وجوه سینمای ایران سنگینی کند. مدیران سینمایی دولت حسن روحانی در سال 93 پس از تجربه سخت مواجهه با منتقدان عملکردشان در جشنواره قبلی فیلم فجر بیش از هر چیز می‌کوشیدند آرامش را بر سینما فراهم کنند. آنها هم در عرصه تولید فیلم‌های جدید و هم در اکران فیلم‌ها سیاست دوری از تنش را برگزیدند و با دور کردن سینماگران از پرداختن به مضامین حساسیت برانگیز کوشش کردند حاشیه امنی برای خود و سینما از حملات منتقدان ایجاد کنند. این چنین بود که در سال 93 همچنان فیلم‌های حساسیت برانگیز جشنواره 32 فیلم فجر مانند عصبانی نیستم و قصه ها اکران نشدند و تلاش ها برای نمایش فیلم خانه پدری هم با مقاومت مخالفان تنها به نمایشی دو روزه در یک سینما منتهی شد.
خب اون میگفت من این جا واسه اینو وا کنم، اینو کجا بذارم؟
سربازای روس راه مازندران رو بسته. ترسه به چند وقت زغال به ترون نرسه. زمستون تمام شد روسیاش برام هم.
در سال 93 سینمای ایران شاهد ادامه مخالفت برخی نهادهای خارج از مجموعه دولت با برنامه‌های مدیران سینمایی بود که در رأس آنها کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار داشت. این کمیسیون با انتشار فهرستی از 8 فیلمی که اعتقاد داشت نباید به نمایش درآیند، عملاً مدیران سینمایی را در موضعی دفاعی قرار داد. احمد طالبی نژاد، منتقد و نویسنده سینمایی شناخته شده ساکن تهران، در ارزیابی عملکرد مدیران سینمایی در سال 93 با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن شرایط کلی کشور به دخالت نهادهای دیگر در امور سینمایی اشاره می‌کند.
به طور کلی همه مدعی هستند، خب من هم ممکنه مدعی باشم که مدیریت سینمایی محتاط شده، ولی متاسفانه شرایط کلی کشور به گونه ای است که به نظر من هر مدیری رو، حتی دموکرات ترین مدیر رو الان اگر بگذارن، ناچاره که کجدار و مریض رفتار بکنه، برای اینکه متاسفانه باز نیروهای خارج از وزارت ارشاد در کار فرهنگ و هنر خیلی دخالت میکنن. من نمیخوام جانبداری بکنم از مقامات فعلی سینمایی و حتی کل وزارت ارشاد، ولی واقعیت اینه که سخت مدیریت کردن توی همچه شرایطی که شما احساس میکنی اختیار خیلی چیزا دستت نیست. مثلا یه قوه میره کنسرتی رو تعطیل میکنه در حالی که هیچ نسبتی با این ماجرای فرهنگ و هنر هم نداره. در مورد سینما هم همینجوره، یعنی مدعیانی پیدا شدن از بعضی نمایندهای مجلس بگیر تا نمایندهای قوه‌های دیگه و نهادهای نمیدونم حالا دینی و مذهبی و فرهنگی دیگر که اینا مانع تراشی میکنن. حالا میشه گفتش که از این جهت که بالاخره حفظ تمامیت سینما ایران خیلی مهمه، شاید میتونیم حق بدیم به مدیران که کمی تا قسمتی به قول معروف احتیاط بکنن، اما اگر این قرار بشه که ادامه پیدا کنه خب طبعا خیلی چیز بدی است و باید یه فکر بکنیم.
حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی با اینکه در سال 93 کوشش کرد با مدیریت حوزه تولید و اکران فیلم‌ها از حجم حساسیت‌ها پیرامون سینما بکاهد، همزمان نشانه‌های مختلفی در همراهی همزمان با سینماگران و منتقدانش نشان داد. او پس از توقف اکران فیلم خانه پدری از سینماگران عذرخواهی کرد و در منازعه کلامی پیش آمده میان عباس کیارستمی و ابراهیم حاتمکیا با وجود مطرح شدن موضوع جنگ ایران و عراق تلاش کرد موضعی علیه هیچ کدام نگیرد. با این همه در زمان نمایش فیلم تاکسی در جشنواره فیلم برلین با نگارش نامه سرگشاده‌ای مدیران جشنواره برلین را به سیاست زدگی متهم کرد. این سیاست که در روزهای آخر سال با حمایت بیشتر از سینماگران همراه شد، به گفته آزاده کریمی روزنامه‌نگار سینمایی روشی دیپلماتیک و نشأت گرفته از سوابق حجت الله ایوبی است.
آقای ایوبی در حداقل توی این دوره یک ساله اخیر اگر بخوایم حساب بکنیم، به شدت یک سیاست دیپلماتیک رو که قبلا هم درش کارآمد بودن و فعالیت کردن و در سینما هم دارن اجرا میکنن، به این معنی که ایشون جانب نگهداری از دو سمت رو دارن، یعنی هم طرف منتقدان خودشون رو گرفتن و هم طرف در واقع سینماگران رو. من فکر میکنم که همین که از سینماگران همین عذرخواهی سالم اتفاق میفته به نظر من اتفاق خوبیه.
در اکران سینماها سال 93 شاهد اتفاقات قابل توجهی بود. در این سال با اضافه شدن چند مجموعه سینمایی به چرخه اکران بر ظرفیت نمایشی فیلمها افزوده شد و همزمان با اکران فیلم شهر موشای 2 رکورد فروش فیلمها در سینمای ایران شکسته شد. فیلم شهر موشای دو توانست نزدیک به 11 میلیارد و 300 میلیون تومان در کل ایران فروش کند.
جان کوکو همبرشو سرکار خانم نوری همون جان جنباری
جانه دیو دیو
بلالل گوشترا
علاوه بر فیلم شهر موشای دو، فیلم‌های طبقه حساس و آتش بس دو هم از جمله فیلم‌های پرفروش سال بودند. علی جنتی وزیر ارشاد از مجموعه فروش 52 میلیارد تومانی سینما به عنوان موفقیتی برای مجموعه مدیریت فرهنگی کشور یاد کرد. علیرضا داوودنژاد، نویسنده و کارگردان شناخته شده و سازنده فیلم‌های چون مرهم و کلاس هنرپیشگی، دیجیتال شدن پخش فیلم‌ها را از عوامل مهم در استقبال بیشتر از فیلم‌ها در سال 93 می‌داند.
اتفاقی که تو این یکی دو سال افتاده و اتفاق مثبتیه اینه که سینما وارد این چرخه بروز شدن فناوری شده. این پخش و نمایش هم وارد همین چرخه دیجیتال شد، یعنی نحوی نشون دادن فیلم از حالت فیلم کپی وارد همین فیلم دیجیتال. بنابراین دیگه حالا به جای کپی توی 5 تا قطعه یا 10 تا کپی حال با تعداد مشخصی امکان نمایش داده میشه به یه سالن و کاملا هم از لحاظ قابل ارزیابیه که چند نوبت نمایش هم هر فیلم به این ترتیب داره. یعنی این اتفاق باعث شد که اولا کار پخش خیلی ساده تر شد، امکان اکران همزبان تو تعداد زیادی از سالونها فراهم شد و در مجموع هم مخاطب امکان جذبش بیشتر شد، هم به وسیله این هاردا که تعداد نمایش معینی رو ممکن میکنن افزایش نظارت هم موجب شد. اینه که به نظر من بخشی از این بالا رفتن درآمد سینما در کل برمیگرده به همین وارد شدن چرخه توزیع و نمایش هم به این فناوری دیجیتال.
در سال 93 در حالی حدود 12 میلیون و 500 هزار نفر در ایران به سینماها رفتند که بیش از 70 فیلم در سینماها به نمایش درآمدند. از این تعداد 14 فیلم در گروه جدیدی به نام هنر و تجربه اکران شدند که در همین سال تشکیل شد. هدف از تشکیل این گروه نمایش فیلم‌های متفاوت و غیر متعارفی بود که با حمایت دولت از سالن‌های نمایش دهنده آنها قرار است امکانی مستمر برای اکران این فیلم‌ها فراهم کند. با اینکه درباره تشکیل این گروه و میزان استقبال از فیلم‌های آن نظرات مختلفی مطرح شده، اما به اعتقاد برخی از ناظران تحولات سینمایی از جمله احمد طالبی نژاد، تشکیل این گروه از اتفاقات مثبت سال گذشته بود.
سالهای سال تعداد فیلم داشتیم ما که اینا نه به دلیل ممیزی، به این دلیل که هیچ سینمادار حاضر نمیشد اینها رو اکران بکنه، همجور روی هم تلمبار شده بودن و اغلبشون هم فیلم های خیلی خوبی بودن. تلاشای شده بود مثلا گروه آسمان باز یا گروه های شبیه این درست کرده بودن چند سالی، ولی بعد از یکی دو فیلم که مثلا فروش خوبی نداشتن اینها فعالیتشون متوقف شد. به نظرم یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی در سال گذشته تشکیل این گروه سینمایی هنر و تجربه بود که به رغم حال کم و کاستی‌هایی که داره، واقعیت اینه که خیلی اتفاق فرخنده‌ای و خوشبختانه هم استقبال خوبی شده، البته نه به اندازه اکران عمومی، ولی به هر حال طالبان فیلم‌های متفاوت یا غیر متعارف حالا دیگه میدونن که در کل تهران و در چند شهر دیگه میدونن یه جایی هست که میشه فیلم‌های متفاوت رو هم اونجا دید و به نظر من میاد که حالا کسانی که این رو انداختن خیلی تصمیمشون جدیه و اگر مانع تراشی نشه دارن خیلی خوب هم جلو میرن.
از نظر حضورهای بین المللی سینما ایران در سال 93 توانست به مهمترین جایزه چند سال اخیرش پس از اسکار فیلم جدایی نادر از سیمین دست یابد. جعفر پناهی، فیلمسازی که همچنان به حکم دادگاه از ساخت فیلم و خروج از ایران و انجام مصاحبه ممنوع است، با فیلم تاکسی خرس طلایی جشنواره فیلم برلین را کسب کرد. ساخت این فیلم و اهدای جایزه اصلی این جشنواره معتبر به آن سبب ساز رواج گسترده نظرات مختلف درباره سیاسی یا غیر سیاسی بودن این جایزه شد. در سال 93 فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد هم که هنوز در ایران فرصت اکران عمومی نیافته یک جایزه مهم دیگر برای سینمای ایران به دست آورد. این فیلم برنده جایزه بهترین فیلمنامه از نظر هیئت داوران 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز شد.